ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر اولین روز از زمستان است. اول دی ماه 1399. خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم محمد زرقان.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنیم با نگاهی به آخرین آمار در ارتباط با مبتلایان کرونا در ایران. تعداد مبتلایان تازه به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت همچنان بالای 6000 نفر و تعداد جانباختگان در 24 ساعت گذشته هم نزدیک به 200 نفر اعلام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه تعداد مبتلایان و جان باختگان را این گونه اعلام کرد.
از دیروز تا کنون 6151 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 991 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. طی 24 ساعت گذشته متاسفانه شاهد درگذشت 191 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
بنابر آمارهای رسمی که مورد تردید کارشناسان پزشکی داخلی و خارجی قرار گرفته، تعداد کل بیماران کووید 19 در ایران از ابتدای فراگیری به بیش از 1,160,000 نفر و تعداد کل جانباختگان نزدیک به 54,000 نفر اعلام شده است. خبرها رو ادامه میدیم با نگاهی به آخرین صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. آقای روحانی گفته است فهم مشترکی درباره قانون اساسی میان ارکان حکومت همچون دولت، مجلس و قوه قضاییه وجود ندارد. حسن روحانی همچنین با تأکید بر این که در 31 سال گذشته قانون اساسی تغییر نکرده است گفت بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد اشکالی ندارد. حسن روحانی که در همایش حقوق اساسی و شهروندی صحبت میکرد با انتقاد از تفسیر قانون اساسی در مورد حق نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر وزیران کابینه گفت نظارت بر وزیران وظیفه رئیس جمهور است نه نمایندگان.
تا ما میشنویم که مثلا بعضی از نمایندگان مجلس میگن که ما باید بر کار وزرا نظارت بکنیم. خب این برداشت ناقص از قانون اساسیه. اصلا ما نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت به مفهوم، حالا میگم به یک مفهومی ممکنه داشته باشیم به عنوان سوال و اینها، ولی به عنوان نظارت ما نداریم. اونی که در قانون اساسی است رئیس جمهوره که بر کار وزیر نظارت میکنه.
با آغاز به کار مجلس 12 به ریاست محمد باقر قالیباف، تنش میان دولت و مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است. اکثریت نمایندگان این مجلس از جناح‌های مخالف دولت هستند و صحبت‌های آنها نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از آنچه خوشبینی و نگاه مثبت دولت به غرب می‌دانند ارزیابی می‌کنند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای باقی مانده در برجام، بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین، روز دوشنبه یک نشست غیر رسمی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار کردند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه گفت این نشست صرفاً به موضوعات مربوط به برجام متمرکز نیست و به گفته او مجموعه تحولات چند ماه گذشته در آن بررسی خواهد شد. آقای خطیب‌زاده در همین حال گفت از نظر جمهوری اسلامی ایران برجام قابل مذاکره مجدد نیست.
برجام موضوعی هستش که روند خودش رو داشته، مذاکره شده، امضا شده، جمع‌بندی شده و نهایی شده و چیزی رو که به این مرحله رسیده نه ما نه کسی دیگه ای نمیتونه اساسا فکر بکنه که میشه بازش کرد. پیام ایران همواره روشن بوده. این قطعنامه 2231 هم روشنه. برجام موضوعی نیستش که کسی بتونه دوباره مذاکرهش بکنه یا بخواد بندیش رو باز بکنه یا چیزی بهش اضافه بکنه.
هفته گذشته کمیسیون مشترک برجام هم به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده بود که در آن به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، موضوع اعدام روح الله زم، مدیر شبکه تلگرامی آمد نیوز هم مطرح شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما توصیه میکنم که ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، از جمله در تلگرام و اینستاگرام. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو هر لحظه دنبال بکنید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، صحبت روز ایران پیرامون کرونا واکسن داخلی است. در جهان گونه تازه ویروس کرونا در بریتانیا پیدا شده و محدودیت‌های تازه در این باره. درباره همه اینها در این مجله صحبت خواهیم کرد. نظارت بر کار وزرا بر عهده کیست؟ چرا حسن روحانی امروز و در ماه‌های پایانی دولتش در این باره سخن می‌گوید؟ و از اهداف حملات تازه در قلب بغداد خواهیم گفت، حملاتی که ایالات متحده میگوید ایران مسئول آن است. دعوت میکنم تا 16:30 دقیقه در این مجله با ما همراه باشید. شانزده و شش دقیقه در ایران هست و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید که این مجله رو هم با اخبار کرونا دنبال می‌کنیم. ابتدا می‌رسیم به صحبت‌هایی که درباره واکسن داخلی کرونا مطرح شده. یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا خانم مینو مهرز گفته که فاز اول تست انسانی واکسن کرونا ایرانی احتمالاً از هفته اول دی ماه به بعد آغاز میشه، ماهی که تازه آغاز کردیم. همراه هستیم با همکارم امیر پوریا. چه خبر هست؟ چه این داستان واکسن داخلی، چه صحبتهایی رو خانم مهرز مطرح کرده؟ ابتدا
آنچه که خانم مهرز در این مرحله به عنوان محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا مطرح کرده، در واقع شروع فاز تست انسانیش بعد از انجام شدن تست حیوانی به گفته او هست، که با مشارکت 56 داوطلب در فاصله 2 هفته در طول دی ماه ظاهراً انجام خواهد شد. خانم مهرز در خصوص اینکه کی واکسن آماده میشه اعلام کرده که اگه همه چیز با موفقیت پیش بره و تایید رو از WHO سازمان بهداشت جهانی دریافت بکنیم، نهایتاً در اواخر بهار میتونیم واکسن رو در اختیار داشته باشیم. در عین اینکه مراجع مختلفی توی ایران توصیه و تاکید کردن که وزارت بهداشت نباید منتظر رسیدن به تولید واکسن بمونه، به دلیل اینکه در همین مقطع شرایط بحرانی ابتلا و شیوع به طور روزانه وجود داره. آمارهایی هم که شنیدیم همکارمون محمد زرقامی اعلام کردن و این است که باید خرید واکسن از منابع خارجی رو هم همچنان به طور جدی وزارت بهداشت و دولت دنبال بکنه. این توصیه است که خیلی از مراجع خود وزارت بهداشت هم در طول این هفته ها مدام تکرارش میکنن.
صحبت خرید واکسن مطرح شد، کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی هم یک هشتگی رو دیروز داغ کردن، طوفان توییتری رو انجام دادن. بله. و صحبت از خرید واکسن میکردن. چی میگن این کاربران؟ چرا این موضوع انقدر داغ بود دیشب؟
به طور طبیعی این نکته وجود داره که احتمال کم اعتمادی یا بی‌اعتمادی عمومی نسبت به واکسن تولید داخلی باعث این هشتگ واکسن بخرید در توییتر فارسی شده. نکته که هست اینه که در یکی از توییت ها یکی از کاربران تاکید کرده بود روی اون اعلام مقام های جمهوری اسلامی درباره اینکه تحریم بانکی همچنان وجود داره و در این حال زیرساخت‌های لازم برای نگهداری واکسن فایزر در دمای منفی 70 درجه رو ندارن و اعلام کرده بودند که ما اساساً این واکسن رو گفتیم که نمی‌خوایم به برنامه کوواکس زیر نظر سازمان جهانی بهداشت. یکی از توییت‌ها این بود که خب باید واکسن مدرنا که در نگهداری اون میشه با دمای بالاتری هم رفتار کرد، عمل کرد تهیه بشه، در این اینکه واکسن مدرنا آمریکایی است و به هر حال بحثی که در این زمینه همیشه مسئولین وزارت بهداشت داشتن درباره اینکه ما همچنان تحریم‌های دارویی داریم در حالی که آمریکا اعلام کرده که ایران از این تحریم‌ها حتی در زمینه واریز ارز هم مستثناست و همچنین در واقع یکی از مقامات خود داخلی رئیس اتحادیه تهیه کنند وارد کنندگان دارو آقای ناصر ریاهی هم گفته بوده که ایران هیچ مشکلی برای انتقال ارز برای واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی نداره. این تناقض‌ها به هر حال باعث این تاکید کاربران میشه که واکسن بخرید.
برگردیم به اون واکسن داخلی که ابتدا ازش صحبت کردیم، چگونه دارن آزمایش میکنن؟ چون صحبت از این بود که تست ایوانی انجام شده، الان بخوان تست انسانی بکنن، اعتبار سنجیش چگونه است؟
بله، یکی از خبرهای عجیبی که در طول این چند هفته مطرح شد، یه مقداری هم هنوز مبهمه که مقصودش چیه، مطرح شدن این نکته بود که طرح پژوهشی مربوط به واکسن در همون در واقع شرکت شفا فارمد که الان هم واکسن اون داره تایید میشه و طی میکنه مراحل تست بعدی رو، دریافت کد اخلاق داشته که خیلی واقعا نمیشه درک کرد که این چیزی که در روز 13 آذر اعلام شد به طور رسمی اعتبار علمی و پزشکیش چگونه قابل ارزیابیه که کد اخلاق در پروسه تحقیق. از طرف دیگه آقای رضا ملکزاده معاون الان دیگه باید بگیم سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت که 30 آبان استعفا داد، یک هفته قبل از اون در 23 آبان نکته یه گفته بود که همچنان به نظر میرسه که عینیت داره، این که ما زیرساخت‌های لازم رو به تعبیر ایشون در ایران برای ساختن واکسن کرونا نداریم، هرچند که دانش ساخت این واکسن رو داشته باشیم،
خصوصا با توجه به جمعیت بزرگی که ایران داره و احتیاج داره که این واکسیناسیون رو در سطح میلیونی و چند ده میلیونی انجام بده. سپاسگزارم امیر پوریا که مروری داشتی بر این خبرها. در کنار این خبر واکسن داخلی کرونا در ایران، در سطح جهان، این ساعت‌هایی که پشت سر گذاشتیم، موضوع گونه‌ای تازه از ویروس کرونا در بریتانیا بسیار خبرساز هست. در ایران هم اعلام شده که پروازهای بین تهران و مقاصد کشور بریتانیا به مدت 2 هفته تعلیق میشه. در کشورهای دیگر هم خبرهای مشابهی درباره رفت آمد از بریتانیا، اون هم در آستانه تعطیلات کریسمس مطرح شده. همراه هستیم با کیانوش فرید که در بریتانیاست. کیانوش، چه صحبت‌های مطرح شده درباره این گونه جدید؟ چرا جدید هست؟ چه صحبت تازه‌ای داره این گونه تازه؟
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. دقیقاً درست میگی، یعنی یک گمان زنی هایی شد ولی از روز شنبه در واقع اعلام شد که یک ویروس جهش یافته‌ای در واقع در بریتانیا پیدا شده و که ازش اطلاع زیادی در واقع ندارن این ویروس، ولی آنچه در موردش گفتن که این هم ثابت نشده، اما گفته میشه که 70% میتونه سریع‌تر و بیشتر از ویروس اصلی منتقل بشه. به طور تمام در واقع بیولوژیست ها، کسانی که کار پزشکی میکنن روی این ویروس ها کار میکنن، میگن که خاصیت ویروسه که جهش پیدا میکنه، اما نوع جهشش هست که در واقع نشون میده که آیا خطرناک میشه یا نه. مقامات پزشکی بریتانیا تا این لحظه میگن ما هیچ مدرکی نداریم که نشون بده این نوع جهش یافته ویروس کرونا آیا نرخ مرگ و میر بالاتری داره یا پاسخ به واکسن ها و درمان هاش میتونه از نوع اصلی اون در واقع متفاوت باشه. به هر حال این نگرانی بالا گرفت. در لندن یک دفعه به طور ناگهان اعلام کردن که باید در واقع به صورت قرنطینه کامل بره. لندن میگه که با سازمان بهداشت جهانی در واقع در تماس درباره بروز نوع این جهش یافته ویروس و در واقع دارن هماهنگ با سازمان بهداشت جهانی روی این موضوع کار میکنن و مهمتر از این که به دنبال این در واقع شیوع گونه جدید ویروس کرونا، نگرانی ها و اعمال محدودیت های جهانی هم در واقع شروع شد. همزمان در واقع با افزایش نگرانی ها برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اقدامی خیلی فوری کلیه پروازهای ورودیشون رو از بریتانیا لغو و ممنوع کردن. تا این لحظه من میتونم بگم هلند اولین کسی بود که این کار رو کرد، بعدش بلژیک بود، کانادا بود، ایرلند بود، آلمان بود، فرانسه در واقع الان این کار رو کرده. الان خبرهایی که الان میاد، عکسایی که منتشر میشه نشون میده که چقدر در سواحل فرانسه، مرزش در واقع با بریتانیا، تمام کانتینرها، کشتیهایی که در واقع میامدن رفت آمد داشتن، همه در واقع اونجا متوقف شدن. اتریش گفته که ممنوع میکنه، جاهای مختلف اسپانیا گفته، ایران همونطور که تو گفتی الان پروازهاش رو در واقع ممنوع کرده و خود ساکنان بریتانیا به ویژه ساکنان لندن و نواحی جنوب شرقی انگلستان هم وارد در واقع آخرین مرحله و فاز قرنطینه شدن که به صورت اضطراری هستش و در واقع الان میشه گفت که 16 میلیون نفر شامل حال این محدودیت ها میشه.
کیانوش اشاره کردی به این مرحله چهارم بالاترین سطح قرنطینه، به چه شکل هست این سطح از قرنطینه؟ چه کارهایی رو شهروندان مثلا لندن میتونن الان انجام بدن در چنین شرایطی؟
در واقع هیچ کاری هانا، تا اونجایی که میشه همه باید دورکاری کنن، هیچ خانواده‌ای نباید با خانواده دیگه دیدار داشته باشه، تمام فروشگاه‌های غیر ضروری و رستوران‌ها در تمام مناطق تعطیل میشن، فقط دندون پزشکی و چشم پزشکی و وسایل بهداشتی، داروخانه‌ها و اینها باز هستن. حتی برای ورزش هم به صورت گروهی دیگه نمیتونن تو پارک‌ها ورزش کنن، فقط یک نفر میتونه یک نفر رو ببینه.
سپاسگزارم کیانوش فرید که ما رو در جریان این اخبار از بریتانیا قرار دادی در آستانه تعطیلات کریسمس در کشورهای اروپایی. مشخصا محدودیت‌های زیادی برقرار شده تا خانواده‌ها بتونند این تعطیلات رو با هم سپری کنند، اما به هر حال اتفاق تازه در بریتانیا اروپا رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. شما هم اگر نظری دارید، مشاهده‌ای دارید در این باره، حتما من با ما در میون بگذارید. @فرداگرام نشانه ما در تلگرام است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با صوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
16 و 17 دقیقه است. کمی فاصله میگیریم از موضوع کرونا، میپردازیم به صحبت‌های امروز حسن روحانی که در همایشی با عنوان حقوق اساسی شهروندی گفته که مجلس شورای اسلامی نمیتونه بر کار وزرا نظارت کنه و به گفته او چنین کلمه‌ای در قانون اساسی نیامده. درباره این اشارات حسن روحانی، نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو جویا شدیم.
در محل اول میتوان گفت که این یه نوع دعوای مرفهین بیدرده، خیلی به مسائل زندگی مردم ربطی نداره. یعنی حضرات دعوای شخصی و جناحی باندیشون رو لای زرورق قانون میپیچن، همونطور که لای زرورق دین میپیچن. یه بار یکی میگه امام حسن، یکی میگه امام حسین. حالا این موضوعی هم که دعوا روش هست، خب اصل 134 قانون اساسی میگه که در واقع اداره کابینه و نظارت بر وزرا و اختلافات اونها با رئیس جمهوره. آقای روحانی به این اصل استناد میکنه. خب مجلس هم اصل 76 رو داریم که حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور رو داره. یعنی پارلمان هم میتونه بر همه امور کشور نظارت بکنه یا تحقیق و تفحص بکنه. حالا اینا رو کاغذ در یک حکومت دموکراتیک معنا داره، اما در واقع اینجا دعوای لفظی است که پشتش دعوای سیاسی و خط و نشون کشیدنهای شخصی و اینها نهفته است و شبیه دعوای کودکان هم هست که به اصطلاح به هم شکلک در میارن، لجبازی میکنن، در حالی که در ایران ما هم مشکل حقوقی داریم هم حقیقی داریم. یعنی هم دو تا رژیم توی یه قانون اساسی، هم جمهوری هم ولاییه، هم تناقضات درونی زیادی داره این قانون، چون چند بارم تغییر کرده و مهمتر از همه این که ضمانت اجرایی نداره و یعنی این دعواها با زندگی روزمره مردمیش ارتباطی نداره. مجلس میتونه استیضاح کنه، میتونه وزیر رو برکنار کنه، میتونه سوال کنه. و ولی
چرا میاد در این مقطع آقای علیجانی، پس آقای روحانی چرا در این مقطع دربارش صحبت میکنه؟ یا دلیل خاصی داره یا فقط همون گونه که میگید به نوعی بازی سیاسی طرفین هست؟
به نظرم دو تا دلیل داره. یکی این که خب عمر دولت داره تموم میشه، داریم به یک انتخابات جدید میرسیم. دوم این که با روی کار آمدن آقای بایدن اون انسجام درونی سیستم هم که همه رفته بودن دیگه چتر سیاست خارجی آقای خامنه‌ای داره اصلا در واقع وا میره و گسسته میشه. بنابراین هم اختلافات سیاسی حالا در چارچوب نظام بیرون میزنه، هم قدرت طلبی های شخصی و باندی و جناحی.
یک صحبت دیگری که آقای روحانی مطرح میکنه درباره، شما به انتخابات اشاره کردید، درباره انتخابات میگه، درباره این نبود حزب، این که مردم به فرد رای میدن تا به حزب رای بدن، صحبت تازه هم نیست، سال هاست در جمهوری اسلامی این صحبت مطرح میشه. اما به نظرتون آیا چشم‌اندازی اصلا وجود داره که این تغییری توش ایجاد بشه، با توجه به اینکه در نهایت یک رهبری وجود داره که اون رهبر تصمیم گیرنده نهایی است برای اتفاقی که در مملکت میفته؟
بله دقیقاً، تا موقعی که ولایت فقیه بالا و بیرون از قانون ایستاده اصلا حزب معنایی نداره، فقط میتونه باندای قدرتی باشه، رقابت‌های جریانی و جناحی باشه، دعوای قبیله‌ای باشه که رئیس قبیله که اون بالا ایستاده بین اینا در واقع مصالحه ایجاد بکنه. و یعنی حزب به معنای واقعی، حتی به معنای جهان سومی و کشورهای در حال توسعه معنایی نداره، چون آقای خامنه‌ای به صورت شتابانی حتی همون جاهایی که رو قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده رو زیر پا میذاره. اما جالبه آقای روحانی که در واقع این حرفا رو میگه، خودش هم از همین طریق میگه که ما چون حزب نداریم دم انتخابات با شعار و جنجال میان و مثلا برنده میشن و بعدا مشکل ایجاد میکنن. خب خود آقای روحانی هم به همین شکل بدون حزبی و با شعار و جنجال اومد و با ادعاهایی که چرخ اقتصاد باید بچرخه، یه چرخ سانتریفیوژن میچرخه و یه دی تو این 30-40 سال همش اعدام گفتن و اینها، ولی خودشون آمدن همین کارا رو کردن. بنابراین مردم در واقع با این نوع به این حرفهای روممبری و به این نزاهای کودکانه بین جریانات حاکم، بین این دعوای مرفعین بیدرد، به نظر من فقط با پوزخند مواجه میشن.
آقای علی جانی، چون صحبت از انتخابات هست، در این یکی دو روز گذشته صحبت از این بود که مجلس مخالفت کرده، اون صحبتی که برای ممنوعیت نظامیان در به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود، آقای روحانی صحبت از قانون اساسی میکنه، اینکه تغییر نمیکنه این قانون اساسی از دولت ایشون که گذشت، اما چشم انداز اینکه این قانون اساسی بخواد تغییری بکنه رو چطور میبینید؟
قانون اساسی خب رو کاغذ میتونه تغییر بکنه، اما توازن قوا در درون سیستم الان به شکلی است که هر تغییری به ضرر ملت هست. یعنی بخش ولایی پاشو بیشتر دراز میکنه تو بخش جمهوری، ببینیم که نیازی هم براش ندارن. یعنی خب آقای خامنه‌ای اون بالا ایستاده و این دعوای نظامی غیر نظامی هم به نظر من اصلش عوام فریبیه. مگه الان سپاه کل کشور رو گرفته دیگه، بیشتر کجا رو میخواد بگیره؟ و هم در دفاع از حضور نظامی ها، هم در خطر جلوه دادن و ترسوندن مردم از نظامی ها، هر دو روی سکه به گمان من عوام فریبیه. و مشکل ایران در واقع خود آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای رو بالا سرش نباید عمامه دید، باید کلاه نظامی دید. یعنی بالاترین فرد نظامی که همه ادبیاتش هم نظامیه، حتی به دانشجوها میگه شما افسران نمیدونم فلان هستید، اصلا کلماتش، عباراتش، نگاهش به زندگی نظامی، بالاترین نظامی داره بر کشور حکومت میکنه. نظامی ها هم زیر نظر ایشون هستن و حالا یه دم خوب دارن دفاع میکنن از اینکه سپاهی ها بیان. خوب سپاهی ها بیان نظم و انضباط ایجاد میکنن. نظم و انضباط برای اجرای کدوم برنامه؟ نظم و انضباط تو هوا که خب تو قبرستان از همه جا بیشتر اجرا میشه، باید یه برنامه‌ای داشته باشن. برنامه‌شون برای سیاست داخلی، سیاست خارجی چیه، برای اقتصاد چیه؟ اینا خوب هر کاری بلد بودن تو این 30-40 سال کردن، شاهکاراشون هم تو این ویروسی ها به مستعان و زدن هواپیما و این مسائل خوب ملت دیدن. خود سپاه هم الان شایسته سالاری نیست، یعنی بله قربانگوها و اینا میرن در رأس قرار میگیرن، افرادی که خب دچار کوتاه فکری های سیاسی هستن. بنابراین این دعوای زرگری است و ربطی به زندگی روزمره مردم و ربطی به تغییر در ایران نداره.
نظر رضا علیجانی رو میشنیدید. اما خبر دیگر این که ارتش عراق و سفارت آمریکا در این کشور اعلام کردند که دست کم 8 راکت کاتیوشا شامگاه گذشته به منطقه سبز بغداد، منطقه دیپلماتیک بغداد، شلیک شده که این سفارتخانه را هم هدف قرار داده، تلفات جانی نداشته این حمله. تهران میگه حمله به اماکن دیپلماتیک رو محکوم میکنه، اما در عین حال زمان انجام این حمله و واکنش مقام‌های آمریکایی به اون رو مشکوک توصیف کرده. درباره این حملات تازه نظر علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان رو جویا شدیم.
من فکر می‌کنم این حملات ارتباط داره با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی و اینو در تمام به اصطلاح نوشته‌هایی که در عراق منتشر شده در این زمینه آدم میتونه ببینه که در حقیقت نیروهای طرفدار ایران هستند که در به اصطلاح تلیعه این سالگرد کشته شدن سلیمانی قصد به حملاتی دارن، عکس العمل‌هایی دارن. به همین علت نوعی تنش سیاسی هم وجود داره، همونطور که میدونید هم رئیس فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا در خاورمیانه دیشب اخطار کرد به ایران که مبادا شما دست به کار بزرگتری بزنید در این سالگرد کشته شدن سلیمانی که ما جواب خواهیم داد. یعنی مثل اینکه آمریکایی‌ها هم منتظر بیش از این هستند. پومپئو هم وزیر امور خارجه آمریکا تقریبا همین نظر رو اعلام کرد، گفت طرفداران ایران دست به این حمله زدن. احتمالاً آمریکایی‌ها چنین احساس دارن که طرفداران ایران یا خود ایران در خودشون دارن آماده میکنن برای فعالیت‌هایی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی.
اما آقای صدرزاده، ما شاهد این بودیم که همین گروه های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در هفته های گذشته صحبت از آتش بس کرده بودند، حتی حملات پیشین گروه های مختلف گفته بودند که این کار ما نبوده. اون رو چگونه در کنار این اتفاقات قرار بدیم که این حملات همچنان انجام میشه؟ آیا اینها گروه های دیگری هستند؟ گروه های کوچکتری هستند؟ آیا فرماندهی واحدی وجود نداره برای این گروه ها؟
حرف شما کاملا درسته، فرماندهی کاملی وجود نداره. گروه های متفاوتی هستند. اصلا اصطلاح هشت و شعبی در برگیرنده به اصطلاح 50 تا 60 گروه متفاوت بلکه متضاد هست. یعنی حتی کسانی هستند که به عنوان سنی رفتن یه چیزی درست کردن به نام هشت و شعبی. بنابراین هشت و شعبی های شیعه هم همه طرفدار ایران نیستن، بخششون طرفدار آیت الله سیستانی هستن، ولی اون گروه هایی که در اغلب طرفدار ایران بودن که تعدادشون هم متفاوت بود در سالها، چون هی اعتراف میکردن، تشکیلات جدید درست میکردن، بعد تشکیلات کوچکتری درست میکردن، اینها همشون دارای فرماندهی واحدی نیستن، بنابراین میتونن هم به اصطلاح خودسر عمل کنن. ولی اون گروه هایی که واقعا ارتباط سازماندهی و ارگانیک با ایران دارن، مثل جنبش النجبا عراق، اونها هم این اواخر صحبت از این میکنن که آقای الکاظمی برای کنار آمدن با هشت و شعبی موفق نبوده و نتونسته، نخست وزیر عراق نتونسته اینها رو به اصطلاح راضی نگه داره، به خصوص که طبق قانون بایستی به این گروه هایی که هشت و شعبی که نزدیک به دولت بودن و قرار بود که برای نیروهای امنیتی دولتی کار بکنن، حتی قرار بود به اینها پول بدن. دولت الان پولی نداره به اینها بده، به همین علت سطح تنش‌ها بالا رفته. آقای کاظمی هم سیاستی رو که عملاً اعلام کرده، سیاست نزدیکی بیشتر با آمریکا، نزدیکی بیشتر به عربستان سعودی و ترکیه است، و این باعث شده که هشت و شعبی که موافق 100% ایران هستن اونها مخالف باشن. بعید نیست اونها در پی برنامه ریزی هایی هستن برای سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی.
این برنامه ریزی پیشبینی شما چیست؟ یعنی فکر میکنید که حملات بسیار گسترده تری باشه؟
من فکر نمیکنم که حملات بسیار گسترده‌ای بکنن، با توجه به تهدیداتی که یا صحبت هایی که در چند روز اخیر فرماندهان نظامی آمریکا کردن و به ایران اخطار دادن که مبادا شما دست به کار بزرگی بزنید، فکر نمی کنم که در منافع ایران باشه که به کسانی که واقعا بهشون فرماندهی داره بگه دست به یک حملات بزرگی بزنید، چون میدونن که عکس العمل آمریکا عکس العمل مرگباری خواهد بود و ایران در این دوران گذار از ترامپ به آقای بایدن چندان تمایلی به وارد شدن به یک درگیری بزرگ نداره. اینه که من فکر میکنم بعضی از گروه ها دست به کارهای نمایشی بزنن تا روز سالگرد قاسم سلیمانی تمام بشه، ولی همونطور که میدونید خیلی از چیزها هم قابل پیشبینی هست. ممکنه بعضی از این حملاتی که قرار بوده نمایشی باشه، سمبولی باشه، تبدیل به یک فاجعه بشه.
با این تحلیل علی صدرزاده در آلمان میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که در 30 دقیقه گذشته همراه این مجله بودید. اگر از ابتدا همراه ما نبودید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید هم این مجله رو بشنوید، هم سایر برنامه‌های رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و مقالات بیشماری که تحلیلگران می‌نویسن رو در radiofarda.com مطالعه کنید.